بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. از زمان حضرت آدم تا الان آینده هم همینطور دو نفس وجود داشته، یک نفس مربی بوده، مؤدب کننده انسان به آداب الهی و آداب انسانی بوده، و یک نفس هم مخرب بوده، خشک‌کننده ریشه درخت انسانیت بوده. کسانی که در طول تاریخ به خاطر چند روزی هوا و هوس، به خاطر چند روزی خواسته های نامعقول، به خاطر چند روزی شهوات زودگذر و خاموش شدنی، به خاطر اندکی مال دنیا، زینت دنیا، وجود خود رو در برابر نفس‌های مخرب قرار دادن و به تعبیر روایات معلم شیطانی انتخاب کردن و خود رو دست این جادوگران و ساحران خطرناک دادن. در سعادت دنیا و آخرت رو به روی خودشون بستن. اغلب اینها در اواخر عمرشون پشیمان شدن، خیلی هاشون هم به این پشیمانی نرسیدن. قبل از پشیمانی مردن اونایی هم که پشیمون شدن کارایی که کرده بودن جای جبران براشون نمونده بود. خیلی کارا بوده که در این دنیا جبران نداشته. هزاران نفر رو به کشتن دادن به خاطر هوا و هوس خودشون، اموالی رو به غارت بردن که نه اون کشته ها قابل زنده کردن بودن و نه این اموال غارت شده قابل بازگشت بوده. خوشی به معنای واقعی در دنیا ندیدن و آخرتشون هم یک کلمه قرآن مجید در سوره مبارکه هود می‌فرماید: و اما الذین شقوا، کسانی که تیره بخت شدن، بدبخت شدن، ففی النار، برای همیشه در آتش قرار گرفتن. البته اینا، یعنی این گروه، قرآن مجید میگه این که یا در دنیا یا در آخرت خرابی خودشون رو، خرابی بنای انسانیتشون رو، خرابی اعتقاد و قلب و عمل و اخلاقشون رو گردن نفسهای آلوده بگذارن، عذر قابل قبولی نخواهد بود. بارها در قرآن مجید به این معنا اشاره شده. چرا؟ چون انسان در عمل، در انتخاب، موجود مجبوری آفریده نشد. اگر مجبور بود میتونست بسته شدن در سعادت دنیا و آخرت شو به اندازه گردن دیگران و به پروردگار بگه من آزاد نبودم، دست خودم نبود، در قدرت خودم نبود، دزدیده شدم، غارت شدم و در مقابل این دزدیده شدن و غارت شدن کاری از دست من بر نمی اومد. اگر این گونه بود یقینا خدا عذر رو قبول می کرد. مثل یه آدم مؤمنی که الان اول ظهر آماده شده برای خوندن نماز و ورود به این عبادت عظیم مفید سازنده، به 4 کافر میان و دست و پاشو میبندن، دهانشو میبندن و به کل اختیارشو و آزادیشو سلب میکنن. نمیتونه قیام کنه، رکوع کنه، سجود کنه، حمد بخونه، از کار رکوع و سجود رو به زبان جاری کنه. بعدم ظهر میگذره، عصر میگذره، غروبم میگذره، این آدم مؤمن، این آدم عاشق عبادت پروردگار نتوانست یا نخواست. این دو تا مرحله است. یه وقت من نمیخوام نماز بخونم، نمیخونم. یه وقت میخوام نماز بخونم، نیتشم دارم، ولی جلومو گرفتن، دست و پام بسته است، دهانم بسته و نمیتونم اجزاء نماز رو ادا بکنم. یا حالا اگه دست پامم نبستن، دهانمو نبستن، وضو گرفته بودم، اول از آن آماده نماز بودم، دشمن اومد منو با یه آمپول بیهوش کرد و من تا نصف شب بیهوش نیومدم. خب اینجا در صورتی که من بیهوش باشم و نگذارن نماز بخونم، اگر در قلبم نمازو بگذارونم، حالا که زبان ندارم، دست و پا ندارم، بسن منو تو قلبم نمازمو میخونم، حالا قیامت شده و پرونده منو باز کردن، هرگز به من نمیگن شما در دوره عمرت یه نماز واجب الهی رو ترک کردی. من ترک نکردم، جلومو گرفتم، اما تو دلم اون نماز رو خوندم. اینجا من معذورم، هیچم لازم نی عذرم رو بگم، خود پروردگار منو معذور میدونه. عبادات دیگه هم همینطور، اما این نفسهای آلوده قدرت بستن عقل رو ندارن، قدرت بستن قلب رو ندارن، قدرت سلب آزادی من رو هم برای دیندار شدن ندارن. من میتونم خودم رو در معرض این نفسهای آلوده قرار ندم و مؤمن بمونم، پاک بمونم، میتونم. خب وقتی میتونم، اگر از این توانم بهره برداری مثبت نکنم، معذور نیستم. و خیلی جالبه که خرابی های وجودمو نمیتونم گردن نفس های آلوده بندازم، چون نفس های آلوده طبق آیات قرآن روز قیامت حرف دارن به پروردگار بزنن، حرف قابل قبول. شاید تا حالا این مسئله رو فکر نکرده باشید، نفسهای آلوده قیامت در مقابل آلوده شدگان که به پروردگار میگن تقصیر اینا بود، اونا حرف قابل قبول دارن به پروردگار بزنن، چنان که در سوره ابراهیم حرف قابل قبولشون هم این که به این تخریب شده ها و به این آلودگان میگن ما هیچ قدرتی بر شما نداشتیم که عقلتون رو از کار بندازیم، باطن قلبتون رو از کار بندازیم، روحتون رو از کار بندازیم و شما به دست ما یه بیهوشی کافرانه، مشرکانه، منافقانه پیدا بکنید و دست خودتون نباشه. ما این قدرت رو نداشتیم الا ان دعوتکم. ما بله نفسمون آلوده بود، شیطان بودیم، ابلیس بودیم، بدکار بودیم، معاویه و یزید بودیم، ابن زیاد بودیم، اینا رو قبول داریم. ما فقط از شما دعوت کردیم، فقط گفتیم بیاین در این شب نشینی های مردانه و زنانه شرکت کنیم، بیاین عرق بخوریم، بیاین قمار بکنیم، بیاین نمازتون رو ترک بکنیم، بیاید بیدین بشین، بیاین در مجالس حضرت سید و شهدا شرکت نکنید. الا ان دعوتکم فاستجبتم. شما هم دعوت ما رو قبول کردین، میتونستین قبول نکنید. خیلی راحت، یعنی نفسهای ناپاک قیامت حرف دارن و حرف قابل قبول. تمام نیروی ما بر ضد شما زبان بود، بیا میخواستی بگی نمیام. حالا نهایتا میگفتی نمیام، خیلی اگر مسئله شدید بود تو نیومدنت جریمت میکردیم، زندانت میکردیم، نهایتا میکشتیم. بیشتر از این که نبود. باید نمیومدی، باید دعوت ما رو قبول نمیکردی به هیچ عنوان. معاویه به خیلی ها گفت بیاین و میدونستنم اگر بگن نمیایم به قیمت جانشون تموم میشه، گفتن نمیان. تو جنگم شهید نشدن، مثل حجر ابن علی، مثل رشید حجری، مثل عمر ابن حمد خزائی که خیلی پیغمبر دوستش داشت. شغلشم چوپانی بود، نه تاجر بود در مدینه، نه تاجر بود در عراق، نه زمیندار بود، نه ملاک بود، نه صندلی‌دار بود، یه چهار تا گوسفند و بز و شتر بود، اینا رو میچروند و به احتمال قوی هم مال خودش نبود، مزبگیر بود. ولی این چوپان از نظر ایمان، وجدان، اخلاق، عمل، تقوا در حدی بود که حکومت اموی از این یه نفر میترسید. چرا؟ چون میدید این موجود در دیگران به شدت اثر گذاره، چون نفس الهی داشت، نفس پاک داشت، نفس سازنده داشت. حکم قتلش داده شد به طور مطلق، یعنی به تمام عواملشون بنی امیه گفتن هر کجا او رو دیدید بکشید، که البته پیداش نکردن، ولی زندگی رو خیلی بهش سخت گرفتن، نهایتا به خاطر نگفتنش. تو همون بیابونهایی که گوسفند میچروند و شتر، رفت توی غاری که بلکه این مامورا که خبر شده بود در این منطقه میان نبیننش، تو غار یه مار خطرناکی او رو گزید و از دنیا رفت. ولی بالاخره اینا تو گشت و گذارشون اون غار رو پیدا کردن و رفتن تو غار و سر مرده او را از بدن جدا کردم. یعنی اینقدر از این نفسهای پاک میترسیدم، حتی هم مردشون هم میترسیدم، از مردشون، از قبراشون هم میترسیدم. حاکمان بنی عباس دستور دادن کربلا رو از طریق رودخانه فرات به آب ببندن به گونه ای که آثاری از این قبران نمونه. حاکمان بنی عباس دستور دادن منطقه دفن شهدای کربلا رو شخم بزنن، یعنی زمین رو زیر و رو بکنن. میترسن، شیاطین دائم در وحشتن از نفسهای پاک. نمونش هم روزگار خودمونه که 10 روز 12 روز اسرائیلیا خواب ندارن، شهرکا رو دارن تخلیه میکنن، هنوزم وعده‌ای که این مرد بزرگی داده عملی نکرده، گفته میزنم امشب، فردا شب، پس فردا شب، ولی تمام این نجس‌ها از این یه نفس پاک خواب از چشمشون گرفته شده. امنیت ندارن، اضطراب دارن، رنج میکشن. اینا از زنده های دارای نفس پاک، ام مرده هاشون، از اسمشون، از قبرشون میترسن. چرا؟ چون میدونن اینا با بیدار کردن مردم سفره اونا رو جمع میکنن و جمع هم میشه. و ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما اون زمان مدرسه‌ای بودیم، زیاد میشنیدیم که اسرائیل برای ایجاد مرز دائما تو مدارسشون درس میدن به بچه‌ها، تو کتابا نقشه گذاشته بودن، تو رادیوشون میگفتن، تو تلویزیونشون میگفتن که اسرائیل مرزش از نیل تا فراته. یعنی اسرائیل عبارت است از فلسطین، اردن، سوریه، مصر، عراق. یعنی میگودن این چند تا کشور مال ماست، اونایی که در این کشور رو زندگی میکنن قاسبن. اما نفسهای پاک کاری باشون کرده، همون یه تیک زمینی که 60 سال پیش گرفتن دورشو دارن دیوار میکشن که در امان بمانن. البته این دیواران بنابرای وعده قرآن مجید خراب میشه و بنابرای وعده قرآن پاکان خونه به خونه دنبالشون میگردن، بیرونشون میکشن، میکشنشون و این منطقه رو کاملا پاک میکنن. خب یه نفر که خودش رو در اختیار نفسهای ناپاک قرار میده و خراب میشه، عذر قابل قبول پیش پروردگار نداره و خرابی خودش هم نمیتونه گردن مخربین بندازه، چون مخرب در دادگاه الهی حرف داره. الا ان دعوتکم. خب ما گفتیم حجابتون رو برداریم، میخواستیم بر نداریم، خواستیم به ما اعلام بکنین، ما گوش نمیدیم. ما گفتیم برین تو محراب مسجد علی ابن ابی طالب رو ترور کنیم، میخواستیم نداریم. ما گفتیم به امام مجتبی زهر بدیم، میخواستی بگی نمیدم. ما گفتیم برید کربلا خودتون با شوق و نشاط و به عشق پول و زمین 30,000 نفر دویدید برای کشتن 72 نفر. ما میخواستید بگید نمیرید. اگه شما 30,000 نفر میگفتید نه، حادثه اتفاق نمیفتاد. اگر شما زنان زمان رضاخان در این که دعوتتون کرد چادر از سر بردارید نیمه اوریان بشین، میگفتین نه، رضاخان که نمیتونست خونه به خونه با ماموراش بیاد همه شما رو بیهجاب بکنه. اون وقتی اعلام بیهجابی کرد خیلیاتون ذوق زده شدین، شوق پیدا کردین، عشق پیدا کردین، خودتون برداشتین حجابتون رو بدون اینکه مامورای اون بیاد برداره. حالا هم که همتون مردین، اونایی که حرفشو گوش دادین، اونایی که حرف بنی امیه رو گوش دادن، اونایی که حرف نمرودیان رو گوش دادن، اونایی که حرف فرعونیان رو گوش دادن، اونایی که در زمان ما حرف ستمگران رو گوش دادن، مردن خیلیاشون، گذشتگان که همشون مردن. اینا الان در دادگاه الهی در عالم برزخن طبق آیات سوره مؤمن، که این دادگاه فقط مال قیامت نیست، در برزخ هم هست. اینا در برزخ نمیتونن، تقصیر خودشون رو، پلیدی خودشون رو، آلودگی خودشون رو گردن فرعون و بنی امیه و رضاخان و دیگران بندازن، چون اونا حرف دارن، میگن ما زورمون به شما نمیرسید، ما فقط شما رو دعوت کردیم میخواستیم گوش ندیم، و پیش خدا هم عذری ندارن، چون پروردگار میفرمند به شما عقل داده بودم، آزادی هم داده بودم، یه ساعت بیشترم نه، میشستید فکر میکردید که حالا ما به حرف این آلودگان گوش بدیم به سوده؟ آباد میشه دنیامون، در سعادت برومون باز میشه. بعدم این فرمانهای ستمگران رو ارزیابی میکردید که این فرمان درسته یا نه. قرآن مجید میفرماید و ما امر فرعون به رشید، دستورات فرعون و فرعونهای روزگار هدایت کننده نیست، همه گمراه کننده است. و ما امر فرعون برشید. خب این یک گروه که با آزادی خودشون فقط به خاطر هوا و هوس چند روزه و شهوترانی چند روزه و به جیب زدن چند روزه تمام هویت و انسانیت خود رو کنار این نفسهای آلوده گذاشتن، مسموم شدن، مردن، رفتن جهنم. اما یه عده‌ای هم عقل به خرج دادن، وجدان به خرج دادن، فکر کردن. از اون فکرایی که روایات ما می‌فرماید تفکر و ساعتن، که بعضیا طبق لغت، این لغت‌های مهمی که در عرب نوشته شده، میگن کلمه ساعت در قرآن که خیلی هم اومده و کلمه ساعت در روایات به معنی لحظه است، یک لحظه، تفکر و ساعت، یه لحظه، یه دقیقه، 50 ثانیه، 2 دقیقه، نیم ساعت، فکر درباره خود، عاقبت خود، درباره دعوت کنندگان درباره نظام عالم خیرون من عبادت سنه، از یک سال عبادت در پرونده بهتره، از یک سال عبادت. فکر، اندیشه، اندیشه مرکب بسیار با عظمتی، بسیار هم سریع تندروه، یعنی میتونه این مرکب انسانی رو که خودشو در دنیا خودش محکوم به طبقه هفتم جهنم کرده، با این فکر این مرکب میتونه محکوم طبقه هفتم جهنمو به فردوس اعلا برسونه، که این کار در تاریخ بشر شده، خیلی هم شده. در زمان انبیاء الهی کنار ائمه طاهرین، کنار اولیاء خدا، یعنی کنار پاکترین نفسها، یه لحظه فکر در اومدن از طبقه هفتم جهنم و حرکت به فردوس اعلا، این تحقق پیدا کرده. به همین خاطره که قرآن بیش از هزار آیه درباره عقل و اندیشه نازل کرده و روایات شیعه، نه دسته های دیگه، روایات شیعه کتاب مستقلی داره تحت عنوان کتاب العقل. چه روایاتی در این کتاب؟ امام صادق می فرماید سود عقل و سود اندیشه رو، بهره فکر رو، العقل ما عبد به رحمان، یه نیرویه که انسان رو وارد حوزه عبادت رحمان میکنه. چون یه آدم میشینه یه گوشه فکر میکنه من کیم؟ خودم که خودم رو به وجود نیاوردم، خودم هم که در گذر عمر اختیاری ندارم، خودم هم که قدرت نگرداشتن جوانی رو ندارم، یه روزی برف پیری به سرم میباره و نزدیک مرگ میشم، خب کی منو آورده تو دنیا؟ داره فکر میکنه، یکی منو آورده در این دنیا، دنیایی که او ساخته نشون میده آورنده من حکیمه، علیمه، رحیمه، عادله، خب برای چی منو آورده اینجا؟ منو هم مادر به دنیا آورده، بعد در گوشم گفته که به سلامت برو، نه کاری به کار تو دارم نه کاری به کار اعمالت، یعنی بیهوده منو آفریده؟ که حکیم کار بیهوده نمی کنه. پس معلوم میشه یه هدفی از آفرینش من داشته. خب این هدف رو من نمیدونم چیه، من تا اینجا بیشتر فکرم نرسید، پاشم برم از یه بیداری، از یه بینایی، از یه نبیی، از یک ولیی، از یک عالم واجد شرایطی بپرسم برای چی منو آوردن اینجا؟ اونم به من جواب میده برای اینکه یه چند روز اینجا باشی و این کارای مثبت و این کارای خیر رو انجام بدی، از رحم دنیا متولدت کنن به آخرت دائم و در اونجا در بهشت الهی در جوار خود پروردگار الالعبد زندگی کنی. من به اون عالم یا به اون پیغمبر میگم خب اون زندگی ابدی خسته کننده نیست؟ یعنی از این همه بودن خسته نمیشم؟ از این که دائما در بهشت بمونم خسته نمیشم؟ اونا چون وارد به حقایق عالمن و به پشت پردم آگاهن جواب منو میدن. خود پروردگارم این جوابو تو قرآن آورده، فهو و فی ایشتن راضیتن، یعنی من اونجایی که میبرمت کاملا دلت به اونجا خوشه، نه غم و غصه پیدا میکنی، نه ناراضی میشی، نه احساس محدودیت میکنی، نه ناراحت میشی. فی ایشتن راضیه. و بعد هر کدومتونو که وارد بهشت کردم از اونجا درآمدنی نیستین، یعنی به یکیتون نمیگم وقت تمام برو بیرون، من آوردمت اینجا 40-50 سال با من معامله بکنی، منم سود این معاملت رو ابدی قرار بدم و اینم که برات قرار میدم کاملا بهش راضی هستی و جای گلایه برات نمیمونه. و اما من ثقلت موازینه فهو و فی ایشتن راضیه. این نتیجه نفس پاکان عالم در انسان، به شرطی که انسان آزادانه خود رو در برابر این نسیم بهار الهی که زبان انبیا و اولیا و ائمه است بگیره. یه چند کلمه امروز اول با وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین حرف بزنیم. خیالم نکنید حرفای ما رو نمیشنوه. آیه تو سوره توبه است، و سیر الله عملکم، خدا عمل شما رو حاضر کنارش، و رسوله، پیغمبرم هم فکر نکنید از دنیا رفته، رفته ولی مشرف به تمام هستی، ول مؤمنون یعنی ائمه طاهرین هم مشرف به همه هستی، هم بین شما و اونا دیواری وجود نداره، ما الان غایب از اوناییم ولی اونا پیش ما حاضرن، ما غایبیم، پرده بره کنار معلوم شما هم غایب نبودیم ولی به مصلحتی این 50-60 سال غایب بودیم. اشهد انک تسمع کلامی، من شهادت میدم که صدای منو میشنوی همین الان، و ترد جوابی، یقین دارم که همین الان جواب منو میدی، و ترا مکانی، میبینی که من الان تو مجلس اعضای تو نشستم، میبینی که دارم به حرفای شما و پروردگار گوش میدم، خب میبینی تو کامل الزیاراته که ابی عبدالله تمام زائران و گریه کنندگانشو میبینه، همون وقتی که گریه کن داره گریه میکنه، او رو میبینه، همون وقتی که تو جلسه، تو کوچه، تو ماشین، تو خیابون یه نفر میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، میشنوه. خب وقتی گریه ما رو میبینه، سلام ما رو میشنوه، امام صادق میفرماد بر میگرده به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام مجتبا، میگه برای گریه کن من دعا کن. یه درخواست دیگه هم میکنه از جدش، پدرش، مادرش، برادرش، میگه برای گریه کنندگان و زائران من از خدا طلب مغفرت کن که خدا گناهان گذشته شونو ببخشه. کیمیاییست عجب تعزیه داری حسین که نباید ز کسی منت اکسیر کشید. اونی که با ابی عبدالله با همه چیه در این عالم، در اون عالم، اونی که حسین داره همه چی داره در این عالم و در اون عالم. خدایا دنیا و آخرت همه ما و نسل ما رو با ابی عبدالله محشور کن، ما رو از گریه کنندگان و عزاداران او قرار بده، ما رو از مجالس ابی عبدالله محروم مکن، از مجالس اون حضرت بهره های عظیم نصیب ما بگردان.